أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فتطهروا وإن كنتم مرضى وعلى سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون واذكروا نعمة الله عليكم بميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. در فصل اول آیه ششم سوره مائده بحث در این بود که این الالمرافق قید ایدی است یا قید غسل است، یعنی غایت مغسول است یا غایت غسل. اون چه که تأیید می کند که این الالمرافق غایت مغسول باشد نه غایت غسل چند نکته است که به دو نکتهش اشاره می شود. اول نزدیکی این کلمه ایدی است، یعنی ایدی که مستمر است یا مقید است یا محدود است به مرافق. دوم این که چون ید در باب تیمم حکم خاص دارد، در باب قطع ید حکم مخصوص دارد، معلوم نیست که در باب وضوء آیا اون حدی که در باب قطع معتبر است که همون اصول انگشتان باشد اون رو تا اونجا رو باید شست، یا در تیمم که به مچ منتهی می شود در وضو هم تا اونجا رو باید شست یا نه، تا کدام قسمت دست رو باید شست، آیا همه دست رو باید شست همونطوری که خوارج پنداشتن در مسئله قطعیت یا نه. یک امر ممتد زی اجزا که برای هر کدام از این حدود در هر بخشی حکم خاص هست، این جای سؤال است و نیاز به تحدید، وگرنه کیفیت غسل را با عرف عادت ایکال میکنن، بگن دستت بشو. خب طبعا انسان دست را از بالا میشورد. اون چه که مورد سؤال است این است که تا کجای دست را، چون در تیمم حد خاص داره، در قطع که فرمود از سارق و سارق فقط و عیدیه هما حد مخصوص داره، این جای سؤال است که تا کجای دست را بشویی. بنابراین اون چه که مورد سؤال است مغسول است نه کیفیت غسل. طبق این دو نکته این الالمرافق حتما متعلق به ایدی است، منتها برای اینکه اون نظم ادبیش تأمین بشود این چنین خواهد شد: و ایدیکم المستمرت الالمرافق المحدودت الالمرافق المتقیدت الالمرافق بماند. چه اینکه درباره و ارجلکم الالکعبین هم این چنین است، گاهی میگویند یکی از مواضع سبعه سجده پاست. کدوم قسمت پا؟ فقط شست پا. گاهی میگویند پای دوز را در مرحله سوم باید قطع کرد. کدام قسمت پا؟ تا پاشنه پا. پس قطع پای دوز در مرحله سوم تا پاشنه پاست. وجوب سجده روی پا به همون انگشت شست است. این در مس جای سؤال است که ما کدام قسمت پا را، تا کجای پا را مس بکشیم. این نیازی به حد دارد. پس همون دو نکته‌ای که در باره دست آن هست که الی المرافق حد دست است نه حد غسل، حد مغسول است نه حد غسل، همون دو نکته در الی الکعبین هم هست که این حد ممسوح است نه حد مس. اما کیفیت مس مثل کیفیت غسل یا به عرف ایکال می شود یا مطلق است. به عرف ایکال شده است یا نصوص خاصه بیان کرد، مثل اینکه در باره شستن دستور رسید که از بالا به پایین باید بشوید، چون که عرف هم همین است، فطرت و غریزه هم همین است. در باره مس بعضی از روایات فرمود که مس مطلق است، مقبلا او مدبرا، چه از پایین به بالا چه از بالا به پایین هر دو صحیح است. عمدان حد ممسوح مشخص بشود تا کجای مس، که آیا جریان مسح پاتر وضو نظیر سجده روی پاست در نماز، که همون فقط شست کافی باشد، که آدم شست پا را مسح بکند کافی است، مثل اینکه شست پا را اگر در سجده رو زمین بذارد کافی است، یا نه تا پاشنه پا را باید مسح بکشد، همون طوری که در قطع پای دزد در مرحله سوم تا پاشنه پا را قطع میکند. این گونه از امور احتیاج به تعیین و تحدید دارد. پس الی الکعبین گذشته از اینکه نزدیک ارجل است، اون چه که سؤال برانگیز است و نیاز به تحدید دارد ممسوح است نماز. این هم یه مطلب، یا قرآن مشخص بکند یا عدل قرآن. اگر چون چه عدل قرآن مشخص کرد کافی است، چون اینی تارکم فیکم و سقله، ولی اگر قرآن مشخص کرد اون چیزی را مشخص میکند که مورد نیاز است، نه چیزی را مشخص بکند که مورد نیاز نیست. این یک مطلب. اونا هم در بین سنی ها کسی فتوا نداد که اگر کسی از بالا به پایین بشورد وضوش باطل است، میگن شستن از پایین به بالا افضل است، وگرنه شستن از بالا و پایین را کافی می داند. سرش آن است که اونها هم این اله را غایت مقصول گرفتن نه غایت قصد. ممکن است در بین اینها یه افراطی پیدا بشود فتوا بدهد که اگر کسی از بالا و پایین بشوید باطل باشد، ولی غالب اونها میگن از پایین به بالا مستحب است و افضل. مستحب است این افضل و فرده الواجب است. اینها هم اله را معنی مقصول گرفتن، ولی حرف وقتی به دست اون ساده ها افتاد، به این طبقه سوم و چهارم از اونها افتاد، مشکل ایجاد کرد. وگرنه حرف اگه در مدار علما باشد تفاهم نزدیک است، تبادل نزدیک است، این چی نیست که مشکل ایجاد کنه. مطلب بعدی آن است که گاهی گفته می شود این اله به معنای مع است. شما جواهر را حتما مراجعه فرمودید و شاهدی هم اقامه کنن که در سوره مبارکه نساء که بحثش قبلا گذشت فرمود لا تأکلوا اموالهم الى اموالکم انه کان حوبا کبیرا. آیه دوم سوره مبارکه نساء این بود که وآتوا الیتام اموالهم ولا تتبدلوا الخبیث بالطیب ولا تأکلوا اموالهم الى اموالکم، که این الى معنی مع است. این جا به جایی الا به معنای مع حرفی را به حرف دیگر گرفتن، این از همون ادبیات غیر شیعی برخاست. الان متاسفانه طلبه وقتی به فقه و اصول میرسد که فکرش را ادبیات اهل سنت پر کرده است. اگر چنون چه همه کتاب‌های ادبی نظیر عوامل مرحوم فیض کاشانی یا صمدیه مرحوم شیخ بهائی می بود با مشکلی نداشتیم. اینها یک نحو جزئی غیر مستدل است. اگر مرحوم شیخ بهائی رضوان الله علیه فراغتی پیدا می کرد یک نحو مستدل مبسوطی می نوشت، یا مرحوم ملا محسن فیض کاشانی که جزء بزرگان حکمت و فقه هست، هم فقیه نام‌آور است، هم مفسر و محدث است، هم حکیم بزرگوار، اگر او مثلا یک نحو مستدلی می نوشت ما مشکلی نداشتیم. الان که بینید یک بحث را ما مجبوریم چند بار تکرار کنیم، برای این است که ذهنها با ادبیات مغنی ابن هشام سنی و امثال او تغذیه شد. اونگاه با این روش اگر تغذیه بشود، بعد به زحمت زیاد انسان باید اولا ذهنها را تخلیه کند تا مطلبی که از اهل بیت هست جاسازی بشود. خود به خود این اذهان مشغول است، نه اینکه این طلاب معاذ الله غرضی داشته باشند، ولی خود به خود مشغول است. یعنی او انس گرفته با ادبیات مغنی، و اگر یه ادبیات قویی ادبای شیعه می نوشتن، هرگز جابجایی حروف یا تفسیر آیات و مانند آن را این چنین نمی کردن. گاهی میگن اله معنی فلان است، گاهی میگن فلان حرف معنی فلان است. این که مثال ذکر میکند یک عالم ادیب سنی میگوید فلان حرف به فلان معناست، به شاهد مثال ذکر میکند بر اون آیه، اون را از روایت ابو هریره و امثال ابو هریره گرفته است. وگرنه از او بپرسید به چه دلیل فرون آیه قرآنی که این حرف را بکار برد این حرف به معنای حرف دیگر است؟ که نیست، برهانی ندارد. که مرحوم محدث قمی رضوان الله علیه، مرحوم عاشق عباس، ایشون نه تنها فارسیش را در اون عصر فارسی روانی منوشت، عربی هایی هم که از او به یاد مونده است آثار عجمه در او کم است. یعنی عربی، او هم یه عربی متقن است، اون کتابهایی رو که به عربی نوشته. ایشون در الکناب و القاب مرقوم فرمود که من در جوانی ذوق ادبی داشتم، مقامات حریری رو میخوندم. اون مقامات حریری مقامات حمیدی اوج ادبیات است، هم اون آهنگهایی که در اون کتابها به کار برده شده و هم این که سربگونه ریخته شده. یعنی شما یک صفحه مقامات حریری را اگر بخواد مطالعه کنید حتما چند بار باید به کتاب لغت مراجعه کنید. اما محتواش جز دریوزگی و سورچرانی و دنبال سفره این و سفره اون رفتن چیزی نیست. در فرونجا پذیرای این چنین بود، سفره اون چنان بود، سور این چنین بود، اطعام اون چنان بود، اعطا این چنین بود، مهمانی اون چنان بود. این روح گدایی است. خب مثل اینکه شما بهترین نقش را رو حصیر پیاده کنی، این پیامی ندارد. این کتاب مقامات حریری، این مقامات حریری و حمیدی و مانند آن پیاماشون اینه. مرحوم عاشق عباس رضوان الله علیه میگوید که من در جوانی ذوق ادبی داشتم و این کتاب ها را مطالعه میکردم، حالا یا درس بود یا بحث بود. بعد به این فکر افتادم که من ادبیات میخوام یا ادبیات با معارف میطلبم. چون من ادبیات با معارف میطلبم، چه بهتر که رو نهج البلاغه کار کنم. نهج البلاغه هم همین است، به استثنای اون کلمات معروف که موعظه آمیز است، سایر خطبه ها شما هر خطبه ای را که بخواد مطالعه کنید با چندین بار به کتاب لغت مراجعه کنید، گذشته از شعر. خب این هم ادب است، هم حکمت، هم ادب است، هم فقه، هم ادب است، هم تفسیر. اگر یه ادبیات این چنینی می بود، ما دیگه این همه زحمت لازم نبود بکشیم که بگیم تا این ذهنها را تخلیه کنیم. به هر تقدیر گاه گفته می شود فرون حرف به معنای حرف دیگر است، و این که به یک آیه هم استشهاد می شود. خب اگر حرفی به معنای حرف دیگر باشد، این را یا خود آیات قرآنی باید تحلیل کند، یا اون که تالی تل به قرآن است یعنی اطرت باید بیان کند. اما اگر روایتی از عترت علیه السلام نرسید و شواهد قرآنی هم نداشتیم، چرا فرون حرف به معنای خودش هست؟ در اعراب هم همین طور است. اینها اشعار جاهلی را اصل قرار دادن و قرآن را برابر فرون شعر جاهلی معنا کردن. نشانش اینه که شما در جامع شواهد وقتی مراجعه میکنید ببینید اکثر شواهدش اشعار جاهلی است و اقلش مثلا آیات قرآنی است. اینا آیات قرآنی را هم برابر با همون شعرهای جاهلی معنا میکنن، در حالی که یا باید شاهد قرآنی داشته باشن یا شاهد روایی. گاه گفته می شود که این الا به معنای معه هست. اگر الا به معنای معه بود، شستن مرفق و آرنج وجوب اصلی بود نه وجوب مقدمی. یا اگر الا به معنای من بود، شستن آرنج وجوب اصلی بود نه وجوب مقدمی. لذا انسان وقتی که مرفق را می شوید باید قصد قربت بکند، ولی در وجوب مقدمی دیگه اون قصد قربت نیست، اون را احتیاطاً می شوید، حالا یا مقدمه وجودیست یا مقدمه علمی، برای اینکه اون ذل مقدمه حاصل بشود. اگر چنونچه علاوه معنای مع باشد یا علاوه معنای من باشد، حکم فقهیش فرق میکند. یعنی شستن مرفق واجب اصلی است نه واجب مقدمی. چه این که اگر علاب معنای خودش باشد و ما از دلیل خارج بفهمیم که غایت داخل در مقیاس، بازم شستن مرفق واجب اصلی است نه واجب مقدمی. اگر علاب معنای خودش باشد، یعنی من انتها باشد و غایت مقصولم باشد و غایت داخل در مقیا هم نباشد، اونگاه شستر میرفق واجب مقدمی است. بر تقدیر اینها یه تأثیر مستقیمی در فقه دارد و در نحوه قصد قربت به عبادت دارد. صرف این که حالا علاوه معنای معه هست یا نه، حالا چه فرق میکند بالاخره باید میرفق را شست، نه این چنین نیست، خیلی فرق میکند. خب گاهی گفته میشود که علاوه معنای معه هست، مثل آیه 2 سوره مبارکه نساء که قبلا بحثش گذشت، فرمود ولا تأکلوا اموالهم الى اموالكم انه كان حوبا كبيرا. این که فرمود لا تأکلوا اموالهم الى اموالكم، این الا به معنای معه است، یعنی مال دیگران را با مال خودتون چیز نکن. در حالی که احتمال این که اکل معنایی به او تضمین شده باشد که مستلزم باشد الا را به معنای مع بگیریم هست، ما چونجا قرینه داریم که الا نمیتواند حد باشد، یعنی مال دیگر را تا مالتون نخورید، یعنی کمتر از اون میشود، در حالی که مال ایتام را اصلا نمیشود خورد. بله غرض اینه که میشه مع دیگه، اگه اضافه شد یعنی مع دیگه، یعنی با او. غرض این است که اونجا ما یه همچه قرینه داریم. حالا یا اکل معنای خاص تضمین شده است یا نه، این که فرمود مال دیگران را تا مالتون نخورید، یعنی مال دیگران را ذمیمه مال خودتون نکنید، فقط مال خودتون رو بخورید. اونجا ما یه همچه قرینه داریم. یا در سوره مبارکه هود که فرمود یزدکم قوتن الى قوتکم، آیه 52 سوره مبارکه هود این است، ویا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیه یرسل السماء علیکم مدرارا و یزدکم قوتن الی قوتکم. این جاها قرینه است، حالا یا فعل تضمین شده یا قرائن دیگر، ما شاهدی داریم که این الی به معنای ما است، یعنی قوه روی قوتون نه تا قوتون. این گونه از موارد هست. اما با آیه پایانی سوره مبارکه صف که استشهاد کردن قبلا هم گذشت که اون استشهاد ناتمام است. من انصاری الالله به این معنا نیست که الله یاور من هست، کی با خدا یاور من هست، نه، کی ناصر من است در این سیر الالله و در این سلوک الالله، که یک تضمین شده است در اونجا که معنای سیر و سلوک امثال ذلک از او استنباط می شود. به هر تقدیر خصوصیت این که این الا که حد مقصول است یا حد ممسوح است آیا قایت داخل در مقیاس یا نه و وجوب اصلی دارد یا نه، این رو باید از نصوص فهمید. ولی اون چه که از آیه برمی آید، یعنی طبق این دو نکته، اینه که حتما باید الالمرافق قید عیدی باشد و الالکعبین هم قید ارجل، برای اینکه اینها نیاز به حد دارند که باید ابهام برطرف بشود. مطلع بعدی آن است که اگر در روایاتی آمده است که ائمه علیهم السلام اینجور وضو گرفتن یا وضوهای بیانی داشتن که وضو پیغمبر صلی الله علیه و سلم تبیین کردن که پیغمبر صلی الله علیه و سلم اینجور وضو می گرفت، این دلیل بر این نیست که الا به معنای معه است. و اگر امام سلام الله علیه در هنگام تعلیم وضو آرنج را شست، این دلیل نیست بر اینکه وجوب غسل آرنج وجوب اصلی است، شاید مقدمی باشد، از اینها نمیتوان استفاده کرد. اگر بیانی باشد، یعنی بیان میکند که پیغمبر صلی الله علیه و سلم این چنین وضو گرفته است، نه شستن این واجب هست، اما وجوبش بالاصاله است یا بالمقدمه العلمیه و الوجودیه است، اینه که ثابت نمی کند. که اگر یه لفظی داشت، چون فعل گویا نیست، اگر یه لفظی داشت و امر کرده بود، ظهورش در اصالت است در مقدمیه. پس صرف فعل که ما ببینیم امام علیه السلام در هنگام شستن آرنج را شست یا نقل فرمود که پیغمبر صلی الله علیه و سلم آرنج را شست، از اینها استفاده اصالت مشکل است. و اما اگر خودش امر بکند که نه شما مرفق را تا اصابه بشویید، بیان بکند طوری تنظیم و تفهیم بکند که ما بفهمیم این اله حکم من را دارد، گفتن من المرافق، یعنی از مرفق باز شروع بکنیم. حالا اگر اونجا هم اشکال پیش نیاید که آیا مبدا داخل در ذیل مبدا است یا نه، به هر تقدیر ظاهرش اصالت است. پس صرف این که کسی دید پیغمبر صلی الله علیه و سلم هنگام شستن مرفق را هم شست یا ائمه علیهم السلام در هنگام شستن مرفق را هم شستن، این ثابت نمی شود که این وجوب وجوب اصالی است نه مقدمی. چون اگر در همون بخش وجوب وجوب مقدمی بود، قصد غربت لازم است و ریا مبتل است. اگر کسی قصد غربت نکرد، وضوش اشکال دارد. در هنگام شستن مرفق یه رهگذری آمد، او قصد ریا کرد، میشه وضوش باطل. ولی در هنگام شستن مرفق اگر رهگذر عبور کرد و این شستن مرفق وجوب مقدمی داشت نه وجوب اصالی، دیگه مشکلی ندارد، یه معصیتی کرده است ولی وجوب او باطل نیست. اینا فرقهای فقهی است که از این که آیا این مرفق جزء مقصول هست یا نه، آیت داخل در مقصول هست یا نه. اگر داخل در مقصول بود قصدش وجوب اصالی دارد نه مقدمی، و اگر خارج بود حالا یا مقدمه علمی است یا مقدمه وجودی. نه احتیاج در حکم نیست، احتیاط نیستیم، این امر خارجی است، چون در خارج محقق نمی شود الا به این. مثلا در مقدمه وجودیه لا یوجد ذل مقدمه الا به این، در مقدمه علمیه لا یتحقق العلم بذل مقدمه الا به این، چون فاصلش بسته است، باز نیست، محسوس نیست. اما فاصله چانه با گردن مشخص است، فاصله مقدم رأس که منبع رویدن موس تا خود سر مشخص است، اینجا دیگه مقدمه طلب نمی کند. ولی در وجه گفتن پایانش ذقن و چانه است، خب زیر چانه با بالای چانه فرق میکند. اما در مرفق این چنین نیست جای محسوسی باشد، از این جهت لای تحقق العلم و بهی عادتن، اونایی که بنا نشد رو علم غیب تکالیف ظاهری رو انجام بدن، رو همین جنبه بشری تکلیفشون انجام میدن، اینا احتیاج نمی کنن مقدمه علمی یا مقدمه وجودی غیر از احتیاط است. احتیاط هست این که امر برشون مشتبه است، میخوان احتیاط کنن. لذا اونایونی که مقدمه علمی یا مقدمه وجودی میدونن دیگه سخن از احوت نیست، نمیگن احوت این است، به صورت صریح فتوا میدن، یا حداقل میگن اقوا این است، یا اصلا بالاتر از اقوا صریحا فتوا میدن که یجب و غسل المرفقین، یا نه میگن الاقوا وجوب و غسل المرفقین. اگر چنون که برای اینها روشن نبود اونگاه احتیاط میکنن. درباره این کنتم جنوبن تفصیل داده نشد، ولی در فصل سوم که فرمود اولا مستم و نسا به بعضی از مصادیق جنابت اشاره کرد، اما تفصیل این که مصداق دیگر هم دارد مثل احترام و مانند آن، اون را باید روایات بیان کند. حالا بعضی از روایات باب وضو را میخونیم تا به بحث اون فصل چهارم که ذیل آیه است برسیم. در کتاب شریف وسائل روایات باب 15 برای بیان وضوعات بیانیه کافی است، 15 از ابواب کیفیت وضوع. و اما در باب 19 روایت اول این است که میگوید من از امام صادق سلام الله علیه سؤال کردم، فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق فقلت هاکذا و مسحت من ظهر کفی الی المرفق. من به امام عرض کردم که این که خدا فرمود فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق یعنی این چنین، من دست چپم رو آوردم مثلا از سرانگشتانم شروع کردم تا به مرفق، یعنی از پایین به بالا، عرض کردم اینجوری وضو بگیریم. و مسحت من ظهر کفی الی المرفق، فقال این چنین که نازل نشد، لیس ها کزا تنزیلها، یعنی لیس تنزیلها ها کزا اینجور نیست، انما هیه فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم من المرافق. تنزیل یعنی تفسیر، همون معناش این نیست که شما خیال میکنید، معناش آن است که از مرفق شروع بکنید. خب این تنزیل یعنی بیان منظور آیه قرآن کریم، نه اینکه آیه قرآن کریم این چه نازل شده. خب این رو ممکن است یه محدثی ببیند و خیال بکند معاذالله یکی از ادله تحریف قرآن کریم است. نه، منظور آن است که الا به معنای بیان حد مقصود است و قصدتون از بالا باید شروع بشود. ثم امر علیه السلام یده من مرفقه الى اصابعه، وقت خود حضرت دستش رو از آرنج تا سرانگشتان مرور داد و بود اینجور وضو بگیر. قهرن مرفق هم داخل است، اما حالا مرفق قصلش به عنوان وجوب اصلیست یا مقدمی، از این حدیث استفاده نمی شود. در باب 20 جریان مس آمده. این که بینید فقها ها در باب قصل گفتن حتما باید از بالا به پایین باشد، ولی در باب مس این چنین نیست، گاهی گفتن مقبلن و مدبرن جایز است. این است روایت اول باب 20 این است که فهمون لا بأس به مسح الوضوء مقبلن و مدبرن. در بار سر که این چنین است، چه از بالا چه از پایین چه از عرض، به هر طرف به اندازه انگشت انسان مقدم سر مسح بکشد کافی است. این روایت اول این است که فرمود لا بأس به مسح الوضوء مقبلن و مدبرن که مطلق است، مسح وضوء شامل مسح سر و مسح پاها می شود. در روایت دوم دارد که لا بأس به مسح القدمین مقبلن و مدبرن. خب معلوم می شود که این الالکعبین هم غایت ممسوح است نه غایت مسح. فرمود به این که مسح با چه از پایین به بالا چه از بالا به پایین هر دو جایز است. اون سنگوشش البته افضل است، مسمای مس کافی است چون حدی برای ماسه مشخص نشده. روایت سوم آن است که اخبرنی من را ابوالحسن علیه السلام به منا یمسه زهر قدمیه من اعلی القدم الى الکعب و من الکعب الى اعلی القدم. فرمود بین که وجود مبارک ابوالحسن شاد ابی ابراهیم امام است مکاظم سلام الله علیه ابوالحسن اول گفت من دیدم گاهی از سرانگشت تا روی قبه مس میکشید، گاهی هم از قبه تا سرانگشت مس میکشید. یعنی امر مس موسع است، مقبلن به مدبرن. حالا مثل این که در آستانه اذانی فردا چون مراسم راهپیمایی است، مباحثات صبح یعنی مباحثات ساعت 7 و 8 و اینها مانعی ندارد، ما هم مباحثات داریم، ولی مباحثاتی که از 9 و بعد است که معمولا تعطیل است و شما بزرگان هم شرکت میکنید، ایام فاطمی هم که 3 روز تعطیل است. والحمدلله رب العالمین.